الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
صلى الله عليه وآله وسلم، سیما ناموس الدهر و امام العصر حجت ابن الحسن العسکری المهدی ارواح ولعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خدا رو به آبروی حضرت قاسم ابن الحسن علیه السلام قسم میدیم همه ما رو امشب مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید. و دعاهای ما رو به آبروی حضرت قاسم ابن الحسن علیه السلام مستجاب فرماید. امر فرج حضرت بقیت الله ارواح و نافدا رو اصلاح فرماید. یه صلوات دیگه هم مرحمت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خب بنا شد طی این دهه مباحثی رو راجع به زیارت عرض کنم. خب یه مقدمه ای رو تو این موضوع عرض کردم. از امشب، حالا این چند شبی که از این دهه باقی مونده، راجع به فضیلت زیارت امام حسین علیه السلام صحبت میکنم، چون دیگه این دهه متعلق به حضرت حسین ابن علی علیه السلامه و هیچ زیارتی هم به اندازه زیارت امام حسین فضیلت نداره. حالا امشب چون تو این موضوع هم شب اوله که صحبت میکنم، یه روایتی رو نوشتم راجع به اصلا زمین کربلا. خیلی خوب این زمین مقدسه، خاطر این همه انبیا اومدن این زمین رو زیارت کردن، پس که این زمین دارای قداسته. این حدیث هم در کامل و زیارات مال ابن قولویه قومی، چون آدرسش هم عرض میکنم. خب ابن قولویه قومی هم راسته از علمای بزرگ شیعه است، استاد شیخ مفیده، خیلی هم قدیمی هستن. خود شیخ مفید هم خب خیلی قدیمیه. شیخ مفید مال قرن سوم و چهارمه، قرن سومه و اوایل قرن چهارم. غیبت صغرای امام زمان ارواح و نافدار رو اصلا اون درک کرده، اون در زمانی زندگی میکرد که امام در غیبت صغرا بود، همون نواب اربعه، و چند تا نامه امام زمان اصلا برای او نوشته از طریق همین نواب اربعه، این نامه ها رو به او رسونده، نواب آوردن بهش دادند. مفیدم لقبشه دیگه، محمد ابن نعمانه، عراقی هم هست، متولد بغداده، اصلا عرب، فارس نیست، ایرانی نیست. مثلا امام در نامه برای او نوشته است که السلام علیک ایها الاخ السدید الشیخ المفید، سلام به برادر استوارم که مثل کوهه. امام زمان به کسی بگه برادر، چون میدونید اونی که مفتخر شد به برادری رسول خدا امیرالمومنینه. میخوام بگم این کم چیزی نیست، ما اینا رو نباید ساده نگاه کنیم. حضرت امیر رو میگفتن برادر رسول خدا. امام زمان شیخ مفید رو برادر خودش گفته، ایها الاخ السدید الشیخ المفید. بعضی هم میگن همین مفید هم لقبیه که امام زمان به ایشون داده که معروف به مفید شده. حالا ابن قولویه قومی استاد این شیخ مفیده. بعد هم اونایی که هر کدوم این علما قدیمی ترند به احادیثشون بیشتر میشه اعتبار کرد، چون به زمان صدور این احادیث خیلی نزدیک بودن، اونا به چشمه خیلی نزدیکند، از سر چشمه برداشتند. تا بیاد این جواب برسه خب کدر میشه دیگه. حتی نظرات شیخ مفید خیلی برای علما مهمه، هم از نظر اینکه خیلی قدیمیه، هم از نظر که عنایت خاصی که امام زمان بهش داشته. حالا غرضم این کتاب کامل الزیارات مال ابن قولویه قمی، روایت از امام صادق علیه السلام، این کتابم که خب در دسترس همه هست، ترجمه هم شده، هم تو فهرستش نگاه کنید، فضیلت زمین کربلا. امام صادق علیه السلام فرمودن که ان ارض کعبه قالت، میگه یه روزی زمین کعبه اینجوری گفت، چون میدونید خب اینا شعور دارند دیگه، چون شعور دارند نطقم میکنند، از ما نطق اینا رو ما نمیدونیم. روز قیامت زمین شهادت میده دیگه، اینا نشون میده که شعور داره دیگه. ازا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها. میگه اون روز زمین حدیث میکند، بیان میکند تمام وقایعی که روش اتفاق افتاده. خاطر این جمادات شعور، اصلا علامه طباطبایی تعالی علیه میفرمان اصلا حیات مساوی با ادراک، هر چیزی که وجود داشته باشه درک هم داره، چیزی که از هر چی مرتبه وجود عالی تر میشه مرتبه ادراک عمیق تر میشه. مثلا جماد پایین ترین مرتبه حیات رو داره، ادراکش هم از همه کمتره، درکش کمتره. نبات یه خورده بالاتره، یه مرتبه بالاتر گیاهانند. مثلا شما یه دونه گلدون رو اینجا بذارین، پنجره اونجا باشه، این گلدون خم میشه به طرف پنجره که اونجا نور بگیره، میفهمه دوره برش چی میگذره، جوری که نیگه متوجه نباشد. یا اگه مثلا یه درختی رو بکارین 4-5 متر با نهر فاصله داشته باشه، ریشش رو میده به سمت نهر، ریشه این سمتی نمیره. یه وقت بکنیم این ریشه رفته تو آب، اصلا میفهمه که آب نیاز داره و بعد ریشه رو به اون سمت حرکت بده. میفهمه نور نیاز داره و سخارو. حیوانات یه مقدار درکشون بالاتره، که الان یه جا اینجا دیشب بود گفتم دیگه، سگو تربیت میکنم پلیس میشه، دزد میگیره، میفهمه دزد میشناسه، میگیره نگه میداره تا مامورا بیان، نمیذاره تکون بخوره. انسان مرتبهش بالاتره. بخاطر این همه اینا درک میکنن، نطق هم میکنن. روز قیامت به اینا میگن چطور شد شما نطق میکنین؟ میگن انتقن الله الذی انتق کل شی، ما رو هم به نطق آورده، همون خدایی که شما رو به نطق آورده، همونی که به شما ادراک داده به ما هم داده، نطق داده به ما هم داده. ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. این مسجد حنانه رفتیم تو کوفه است، حنانه یعنی ناله، یه دونم تو مدینه هست، استون حنانه، ستون حنانه. پیغمبر قبل از اینکه براش منبر درست کنن تکیه به این ستون میداد، مثلا میخواست سخنرانی که بکنه رو به مردم تکیه میداد به این ستون، فرمایش میکرد. خب خسته میشد، پاش خسته میشد، یه دونه اومدن یه دونه همچین چیزی براش درست کردن که بشینه و فرمایش کنه، وای نسته. سه تا پله هم داشت دیگه، منبر پیغمبر سه تا پله داشت. اولین جلسه ای که این آماده شد، پیغمبر رفت روی این همین نشست، این ستون یه نالهی کشید، گفت خدا ازتون نگذاری اینو درست کرد، این پیغمبر از من جدا کرد، ناله زد. پیغمبر فرمودن این ناله میکنه از فراغ من، که الان هست دیگه، میرید ایشالله اونجا زیارتمون، ستون حنانه هست تو مسجد مدینه. مسجد حنانه هم هست، سر مطهر امام حسین آوردن یه شب تو این مسجد گذاشتن. اهالی دیدن که این مسجد همش داره ناله میزنه، اصلا بودن این شب تا صبح داره ناله میکنه. صبح اومدن دیدن سر مطهر اینجاست، آوردن که الان اونجا ذریح درست کردن دیگه، همون جایی که سر مطهر هست. قبلا میگن همین مسجد، همین مسجد بدن مطهر امیرالمومنین که میبردن، مناره این مسجد خم شد، سلام کرد به حضرت امیر. همین محمد حنفیه میگه، میگه وقتی ما بدن امیرالمومنین شبونه میبردیم، هیچ امارتی نبود تو کوفه مگر اینکه خم میشد و به او سلام میکرد. اینا میفهمند و به ولی خدا احترام میذارن. روز قیامت هم شهادت میدن. همین شهادتشون، من همیشه تو صحبت گفتم اگر تو همین دادگاه های دنیا، که عدالت تو دادگاه های دنیا نسبیه، بخاطر حتما که 100% عدالت نیست، هیچ جا نیست، عدالت نسبیه، اما اگر شما بیای یه شهادتی بر علیه من بدی، من برای دفاع از خودم میرم به قاضی میگم که این تعادل روحی روانی نداره، مثلا یه مدار افسردگی داره، یه مدار ناراحتی اعصاب داره، قاضی میفرستادش پزشک قانونی، اونجا بررسی میکنن، میگن آره این دارو مصرف میکنه، یه مقدار تعادل روحی نداره، شهادتش باطله، هر چی گفته باشه باطل. حالا قیامت که عدالت کامله، اصلا یک مثقال اینور اونور نمیشد، اونجا زمین میاد شهادت میده، خدا قبول میکنه، از یه بیشعور قبول کنه چه عدالتی؟ شما میگه این زمین نمیفهمد، اومده شهادت هم داده، بر مبنای اون محکوم هم شدی. معلوم است که اون روز همه میفهمن، شما هم ادراک میکنه که تمام ذرات هستی شعور دارند، عرفا اینو میدونند، یعنی تو همین دنیا سیر میکنن میبینن که این دیوار شعور داره، زمین شعور دارد، خاطر این گناه نمیتونن بکنن. همونطور که من جلو شما نمیتونم گناه کنم، الان من میشه من رو منبر آقا معصیت خدا بکنم، معصیت علنی، خب آبروم میره دیگه. اگه واسه این دیوارم همین ادراک به من داده بشه، برای این زمینم این ادراک به من هیچ جا نمیتونم گناه کنم، میگم دست و پام بزن، همه دارن منو میبینن، زمین میبینه، دیوار میبینه، ملائکه میبینن، اصلا میبینه خیلی شلوغه. ما چون نادونی خیال میکنیم خلوته، از نادونی خیال میکنیم خلوته، اما اونایی که ولی خدان عارفن اصلا میگن جای خلوتی تو عالم نیست، همه جا شهود وایستادن، ملائکه وایستادن، دیوار هست، زمین هست، دستت هست، پات هست، چشمت هست، پوست بدنت هست، گوشتت هست، همه این شهادت میدن روز قیامت، خدا که بالاترش هست، امام زمان هست. به خاطر این آیون ما ناراحت نشه، اینو میگم من خودم هم همینجوری هم. ما خیلی پیش اهل بیت اعتبار نداریم، چون حرمت اینا رو نگه نمیداریم، میدونی چکمون خیلی اینجا اعتبار ندارد، میگن که اینا اصلا حرمت ما رو نگه نمیدارن، فقط محرم میشه میزنه زیر گریه، اما از اینجا که میره بیرون نمیگه که امام زمان داره منو میبینه، این به خاطر نادونی ماست. بشر جاهله و نمیدوند که ذرات هستی با شعورند. من همیشه تو صحبت گفتم، الانم برای شما آموزنده است، تو دنیا الان تو ایران هم میگن دارن درست میکنن دیگه، الان دارن میگن خونه های هوشمند، میگن خونه تونو بیارین هوشمند کنید، دزدو میگیره، همه جاش دوربین میذارن، هر جای این دوز بیاد فیلمشو میگیرن. حالا بعض جایی که با پلیس درست مرتبطه، تو اداره پلیس زنگ میخوره، حالا اگرم یه وقت دوز بتونه یه چیزی به دزدت، فیلمشو میارم بازبینی میکنم، میبینن میاد نگاه میکنه، میبینه پسر خاله‌مه، که نه پسر خاله‌ش اومده دزدی کرد، میگه این پسر خاله‌مه، خونه‌ش هم فلان، میرم میگیرنش، میارم فیلمش هم نشونش میدن. اینا الان بشر این کارو کرده دیگه، خدا نمیتونه، یعنی شما میگه خدا به اندازه بشر هم قدرت ندارد. الان فروشگاه های دنیا هوشمند، الان جاده ها رو هوشمند کردن، شما نمیتونی بالای سرعت 120 بری، فیلمتو میگیرن، ماشینتو عکس میگیرن، پست میکنن در خونت، میگن جریمه شو بریز، شما این عکست هست، اصلا هیچ راه گریزی نیست. فروشگاه هوشمند، طرف میره اونجا میبینه اصلا اینجا مأمور نیست، هیچکی به هیچکی نیست، صندوقاشون هم قرض هم الله این است. خوب توجه بفرمایید، به خاطر این زمین حرف میزند، میفهمد، ادراک دارد. الان این زمینی که شما اومدین بالاش روزه میخونین، به این زمینای خونه های بغلی مباهات میکنه، روایته، میگه من مثلی، میگه 10 روز میان اینجا برای حسین ابن علی ناله میزنن، اونا قبطه میخورن، میگن خوشا به حالت، تو چه سعادتی داشتی، مسجد مباهات میکند به خونه های مجاور، میگه بالا من ذکر میگند، اون خونه های کنار میگن که خوشا به حالت، بعد این خونه ها تو آسمان نورانیه، الان چطور ستاره ها آقا برای زمین نورانی هن، این خونه ها برای آسمانی ها نورانی هن. هر جا دیدین نورانی، اونا میبینن نورانیه، ملائکه میگن اینجا حلقه ذکره، یا دارن نماز میخوانن، یا دارن قرآن میخوانن، یا دارن فضائل اهل بیت میگن، اینا دارن بندگی خدا میکنن. قرار زمین از الان این مقدمه رو گفتم برای اینکه بدونید که زمین میتوند مباهات کند. امام صادق فرمودن زمین کعبه یه روزی گفتش که من مثلی، کیه مثل من به همه زمین های دنیا، وقد بنا الله بیتهو یا بیتهو علی زهری، خدا خونشو پشت من ساخته، و یعتین الناس من کل فجن عمیق، مردم از دورترین جاها میان منو زیارت میکنند دیگه، از آفریقا میان، از آمریکا میان، از چین میان، از هند میان، پیاده میان، الان پیاده کم شده ولی خب چقدر پیاده میرفتن، با شتر میان، با هواپیما میان، با ماشین میان. در سال میلیون ها نفر میان منو زیارت میکنن. بیت الله دیگه، کیه مثل من؟ و جوئل تو حرم الله و امنه، خدا حرم خودشو تو داخل این زمین قرار داده و این زمین رو امن اعلام کرده. شما اونجا یه دونه پشر هم نمیتونی بکشی، امن دیگه، ایشی نمیتونه آقا اونجا یه دونه مگس رو بکشد، یه زنبور رو بکشد، یه کرم رو بکشد، اگه بکشه بعد دیه بده دیگه، بعد جریمه دارد. اینجا رو خدا امن اعلام کرده است و حرمش رو تو داخل این زمین قرار داده. داشت اینجوری رجز میخوند و میگفت که مثل من پیدا نمیشد. فاوحى الله الیها، خدا بهش وحی کرد و معلوم میشد که حالا خدا با اینا حرف هم میزند. وحی هر گونه رابطه سری رو میگن که شما یه چیزی رو به دیگری تفهیم کنی. فاوحى الله الیها ان کفی و قری، خدا گفت بس کن، آروم بگیر، رجز نخوند. فو عزتی و جلالی، گفت به عزتم سوگند و به جلالم سوگند. ما فضل و ما فضلت بهی فی ما اعتیت بهی ارض کربلا الا به منزلت الابرت قمست فی البحر فحملت من ماء البحر. و همه این فضائلی که داری برای خودت میشموری که بیت خدا رو من قرار گرفته، از کل جهان میان منو زیارت میکنن، قبلم اصلا رو نگفته، من میگم رو به من نماز میخوانند، در مقابل فضیلتی که من به زمین کربلا دادم مثل سوزنی میمونه که بکنن تو اقیانوس ترش کنن، یه خورده آب بردارن بیارن بیرون. اون اقیانوس کربلاست، اون مقداری که این سوزن آب برمیداره رو ما به تو دادیم. نسبت من، آقای من آدرسشم دادم، جابر ابن یزید جعفی میگفت 70,000 حدیث امام باقر به من یاد داد، گفت هیچ جا نگو مردم نمیکشند. 70,000 حدیث جابر میگه، جابر ابن یزید میگه امام، این حالا از اونها نیست، این از اونهاییست که گفتن همه جا بگین، چون تو کتاب نوشته دیگه ابن قولبه قمی. حالا بی اون چیا میدونسته که آقا، گفتن اون چیزایی که سلمان میدونه اگه به ابوذر بگه، ابوذر قربتن الله سلمان رو میکشد. این اصلا ابوذر که آدم بدی نیست، آدم کم ظرفیتی هم نیست، ابوذر کم رشد نکرده تو دین، که آسمان سایه ننداخته بر راستگوتر از ابوذر. اما خب سلمان کلاسش بالاتره. اگر اون چیزایی که سلمان میداند به ابوذر بگه، ابوذر خونشو میریزد. حالا اگه اونایی که علی علیه السلام میداند به ابوذر بگه چی میشه؟ بخاطر این دارد علم 27 حرفه تا امام عسکری دو حرفشو میارن بین مردم میگن، چون مردم ظرفیت ندارند، نمیتونن تحمل کنند، دو حرفشو اهل بیت میگن. تازه این دو حرفم که میگن، خیال نکنید این دو حرفو من و شما میدونیم، این دو حرفو آیت الله بهجتینا میدونند، جابر ابن یزید جعفی اینا میدونند، ما که اصلا فقط نخود لوبیا میشناسیم، ما اصلا بی خبریم آقایون، ناراحت هم نشین، خدا شده نبایدم از حرف حق برنجه، از حق نرنجیم، چیزی اصلا ما نمیدونیم. این دو حرفو حاج آقا روح الله اینا میدونستن، اونایی که برای اونا دو حرفش فاش شده، چون بشر ظرفیت ندارد. اما امام زمان که بیاد آقایون 25 حرفشو رونق میده، اصلا بشر رو از علم سیراب میکند. اول ظرفشون رو میاره بالا، رشدشون میده، عقلشون رو رشد میده، بعد هی میریزه تو سینه هاشون. کسی دیگه گناه نمیکنه، همه این گناه هایی که ما هیچ ما جاهلیم گناه میکنیم، همش از جهله. بشر امروز جاهله که میره دنبال مشروب خوردن، میره اصلا آدم دانا که آقا دنبال این چیزا نمیرد. من دیشب یه جا صحبت میکردم گفتم تو خدا جاهلیت زمان پیغمبر رو میگه جاهلیت اولا، چون میگه اونا جاهل بودند، چیزی که از جهلشون بسیط بود، نمیدونستن، خودشون هم میدونستن نمیدونن، چون 17 نفر فقط خوندن نوشتن بلد بودن، هیچ ادعایی که نداشتن اعراب که، تا میگفتی شما جاهلی میبودن، آره دیگه ما 17 نفر فقط میتونیم بنویسیم، بقیه هم مثلا میتونیم بنویسیم. اینا من بین دو کنار دو امپراتوری زندگی میکردن، ایران و روم، هیچ کدوم اینا حمله نکرده اینجا رو بگیرن، گفتن اصلا ارزش نداره بریم بگیم چه دردسر، چه یه قوم وحشی، اداره این آدم عذاب میده. خیلی عجیب است که هیچ امپراتوری به اینا حمله نکرده، اینا در امان امان بودن، بعد می جنگیدن غنیمت بگیرن زندگی کنن، اصلا جنگ به پا میکردن برای اینکه اسب طرف رو بگیرن، شمشیرش رو بگیرن، دختراشون رو زنده به گور میکردن. جاهلیت بسیط. اما امروز بشر جاهل مدعی هم هست، میگه من دکترای فیزیک دارم نمیدونم، کار امام زمان خیلی سخته، حالا یار با اینا چی کار کنم، طرف نمیدونه، ادعای تمدنم دارد، جاهل. چون الان مثلا دکترای فیزیک چی هست مگه؟ الان تو این غرب آقا پر دکترای فیزیکه، اینا عیسی رو پسر خدا میدونن، تو اگه تونستی به اینا حالی کنی، خدا پسر نداره، خدا شده تو همه عمرتو بذار اگه تونستی به اینا حالی کنی، اصلا فیلسوف هست، دکترای فلسفه داره، میگه عیسی پسر خداست. خدا میگه پدر جان، آقا تو اینه که میگی پسر خداست یا خداست، یطعمان طعام، این غذا میخورد، هم خودش هم مریم، یعنی اگه سه روز بهش قضا نمیدادی خودش رو به قبله، اینو باید یکی دیگه ترخوش کنه، این چطوری میتونه به داد بشر برسد؟ شما ایتونستی آقا بین تو این هند، هند از نظر علمی خیلی سطحش بالاست آقا، یعنی الان میدونین که بمب اتم دارند، دانشگاه های هند و اروپایی هم قبول دارند، چقدر اینجا دکترای فیزیک، دکترای شیمی، اینا گاو رو خدا میدونن. ایتونستی تو اینا رو حالی کنی که گاو خدا نی، پیر میشی نمیتونی. بشر امروز جاهله، 3 میلیارد نفر امروز مسیح رو خدا میدونه تو دنیا، اما خدا میگه قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد، همین رو شما نمیتونی دنیا جا بندازی، که خدا نمیزاد زایده هم نمیشه، خدا اولاد ندارد. خب از همینجا بدون آقا بشر رو جاهل نگه داشتند. بعدم الان نگاه میکنید امروز تو دنیا آقا طرف میگه من فوق لیسانس فیزیک دارم، زنداری بلد نی، جاهله دیگه، زنداری بلد نی، طلاق میده. اونم میگه من لیسانس روانشناسی دارم، شوهرداری بلد نیم. الان از هر 10 ازدواج 8 طلاق میشه. میگه بلد نیستن دیگه. مادرداری بلد نی، برادرداری بلد نی، همسایه‌داری بلد نی. الان کسی صله رحم نمیکنه که. خواهرداری بلد نی. بشر امروز جاهله. بعدم نمادهای جاهلیت مگه چی بود؟ مثلا یک همون جاهلیت اولا رو میگم. باباهاشون معلوم نبود، مثلا بودن زیاد پسر باباش. خیلی ها رو زیاد ادعا کردن. ابو سفیان ادعا کرد، آس ادعا کرد. گفتن چیکارش کنیم؟ به کی نسبتش بدیم؟ گفتن زیاد پسر باباش. مگه امروز تو دنیا این چیزا کمه؟ اصلا تو قبل کسی دیگه ازدواج نمیکنه. اصلا این بچه مال کیه؟ ممکنه یه بچه مال 7 روش ادعا کنه. چون خانومه هر ساعت با یکیه. این بشر امروز همینه دیگه. اما امروز به نام ترقی، به نام تمدن، اون روز بنده خدا جاهل بودن، یه تذکر بهش میدادی میگفت راست میگی، ما بعد ازدواج کنیم، اینجوری که نمیشد که. الان مگه پگیبت میخنده میگه مردت با دیپلم اومدی میخوای من نصیحت کنی؟ برو آقا. آقا دیپلم چیه؟ تو نمیدانی. یا مثلا یکی از نمادهای جاهلی بود که مشروب میخوردن. مگه الان آقا مصرف مشروب از آب بیشتره تو دنیا؟ حالا شما به مشروب اضافه کنید مواد مخدر، شیشه، کوکائین، قرصای روانگردان. قرص میخوره از طبقه دهم زانو خودشو پرت میکنه تو خیابون، میگه من خیالم استخره. آقا چی استخره؟ یکی حمله کرد باباشو کش، گفت خیال کردم گاو به حمله کرده. آقا گاو کیه؟ میگه مدرک چیه؟ میگه فوق لیسانس مثلا الهیات دارم. چی دارم؟ آقا بشر نادون امروز. خدا شده برین شما آمار همین کوکائین نمیدونم مواد مخدر در دنیا بگیرین، مشروبات ببینید این بشر چقدر نیاز به پیامبران دارد. تو کدوم کشوره که اینا بیداد نکند؟ یا مثلا یکی از نمادهای جاهلی جنگ و خونریزی بوده دیگه. مگه الان کمه؟ آقا به این افغانستان کی حمله کرد؟ به این عراق کی؟ تو این غزه این جنگ جهانی دوم چند سال ازش گذشته؟ الان هم که آقا این آقای متمدن آمریکا دائما دنیا رو تهدید میکنه به حمله نظامی. قانون جنگل دیگه. قانون جنگل است. همه کشورهای دنیا رو تهدید میکنه که من نمیدونم حمله میکنم، چیکار میکنم. خب آقا این بشر امروز وضعش اینه دیگه. اون روز بشر میجنگید، جاهلیت اولا، اما ابزار شمشیر بود. تو هر جنگی نهایت 50 تا کشته میدادن. اما امروز بشر می جنگه، موشک های قاره پیما داره، بمب اتم داره. یه دونه تو هیروشیما بندازه تا 100 سال بعد اونجا آدم سالم متولد نمیشه. این بشر به نظر شما آقا نادونتره یا اون بشر؟ چون که جنگو که تمام نکرده علم، که جنگ سر جاش هست. اون رو با چاقو می جنگیدن، الان با موشک های قاره پیما، الان با بمبای اتم. اصلا میگم مقداری که اینا ذخیره کردن برای اینکه 70 بار کره زمین رو نابود کنن کافیه. این وضعیت بشر است دیگه آقا. قرض این است که امام که بیاد انقدر اینا رو آقا از علم سیراب میکند، از کسی دنبال این چیزا نمیره. میگن میگردن، یک کسی میخواد زکات بده میگرده از اون ور دنیا، میاد این ور دنیا، نیازمند پیدا نمیکنه. الان میدونید منابع که کم نیست. 80% منابع جهان دست 20% تقسیم درست نشده دیگه، برای اینکه بشر جاهله، نمیدونه چی تقسیم کنه. 80% منابع همه ایران هم اینطوریه. 80% ثروت های این کشور دست 20% مردم ایرانه. آقا اینو درست تقسیم کنی آقا فقیر نمیمونه، اصلا زکات نمیتونی بدی، شما اصلا دیگه نمیتونی انفاق کنی، دیگه جهیزیه جمع نمیکنن که اینجا چون پیدا نمیشه. همین درست تقسیم کن. یکی میگن چندین هکتار زمین داره. خب همین آقا درست تقسیم کنند. قرار زمین است. میگن تا حضرت عسکری دو حرف از علم بین مردم میاد، چون بشر نمیکشه، طاقت نمیارد. حالا من اینا رو که میگم میگن که طاقت این حدیث رو بیارین آقا، تمجم میکنی تحملش میخواستم بکنین. اما حالا ببین به جابر ابن یزید جعفی چه چیزا گفته بودند که به اون میگن بعدم به یکی یه چیزی بگی جایی نگو. پیر میشه آقا، آخر اومد به امام باقر گفت آقا من دیگه اصلا خواب ندارم، کلافم، شما اسرار رو تو سینم ریختی، جایی نمیتونم بگم. حضرت هم هر وقت اینطوری شدی برو بیرون کوفه یه چای پیدا کن، کوفی بود، سرتو بکن تو چای، بگو حدثنی ابی جعفر محمد ابن علی ابن الباقر کذا کذا، انقدر بگو تا سبک شد. تازه معلوم شد علی سرش رو تو چای میکرد چی میگفت، علم فوران میکرد. کسی رو به کمیل میگفت ان ها هنا لعلما جما، گفت خدا میدونه علم چه جوری داره تو سینه من موج میزنه، ولی میگفت کمیل من به کی بگم، به کی بگم. این بود که یه بارم تو این جلسه گفت، این بود که به زینب امام زین العابدین میگفت عمتی زینب اسکتی، گفت اینا رو به کی میگی، میگفت برای اینا باید بگیم پرتقال بمی چه جوری، اصلا برای اینا باید شکم بگی و زیر شکم، اینا چی میفهمن که تو حیف خون تو کثیف نکن، تو گوش خر یاسین نخون. این قرآن است آقا، اولئک کل انعام بل هم ازل، اینا قرآن آقایون. اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یوم، این که من میگم تو گوش خر یاسین نخون، قرآن گفته اینا، حتی گفته به اندازه اونم نیستند. گفتم الان شما میتونی به یه سگ رشوه، دیشب گفتم شما میتونی به یه سگ رشوه بدید، نمیگیره، حیثیتشو نمیفروشه. یه گوشت آقا ببر یه بار امتحان کن، یه گوشت لخ ببر بهش بده، بگو آقا ندید، بگی من خونه این آقا رو بزن، اصلا مگه میذاره؟ گشنه هم باشه نمیذاره. این فقر بهانه است شما بگی من فقیرم رشوه میگیرم. آقا تو حیثیتتو میفروشی، سگ نمیفروشه. انسان پستره، اون تربیت پذیرتره. قرض املا این است، اینا رو هم که میگم آقایون تو بین حدیث، برای اینکه شما تحمل کنی. گفت این فضائلی که تو داری میشماری نسبت به زمین کربلا مثل یه سوزنه بکنن تو اقیانوس، من اقیانوسشو به کربلا دادم، تو هم یه لبی تر کردی. بعدم آقا میدونین قبله مگه چیه؟ قبله قبلا بیت المقدس بود. مثلا شما خیال قبله رو خیلی بزرگش نکنین. قبله بیت المقدس بود. خدا اصلا خدا بیت المقدس رو ترجیح میداد به کعبه، چون بین ادیان وحدت ایجاد میشد. اتفاقا بیت المقدس خوبه که قبله باشد. چون مسیحی ها میگفتن ما با مسلمان ها انقدی دور نیستیم که قبلمون یکیه. همه پیغمبر ها یکی هن دیگه. هی دارن دین کامل دینو دارن کامل میکنند، ولی انگار معلم کلاس 11 هم، معلم کلاس 12 هم، معلم دانشگاه، اینا بالاخره میخوان طرف رو دکتر کنند. قبله خوب بود بیت المقدس باشد دیگه. مسیحیت هم میگودن آقا این همینه میگه که ما میگیم، یهود هم میگو آقا این همینه میگه که ما میگیم. یه چند تا حکم آورد اضافه تر کرد، ولایت امیرالمومنین هم آورد اضافه کرد، داره دین رو به سمت کمال میبرد. دین یه دونه است، ادیان غلطه. ان الدین عند الله الاسلام، فقط فقط اسلامو تبلیغ کرده. همه انبیا هم گفتن توفنی مسلما، ما رو مسلمان بمیران، ما نکنه تو دین دیگه بمیریم. خدا میگه کسی تو دین دیگه بمیره من قبول نمیکنم. و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، از مسیح هم قبول نمیکنن اگه غیر مسلمان بمیرد. دین یه دونه است، خدا یه دونه است، دینم یه دونه است. انبیام همه یه چیز گفتند. خدا دوست داره، این یهودی ها شانتاج کردند. یهود تخصص داره تو این چیزا دیگه. هی میومدن میگفتن بابا این پیغمبر شما چیزی بلد نیست که، اما اومده دین ما رو خونده، خورد شما میده. دیده ما قبلمون اونجاست، همون آورده رنگ و لعابش داده است. این چیزی بلد نیست، به جایی وصل نیست. به خاطر این میبینی که همون حرفایی رو میزند که پیغمبر ما گفته است. انقدر آقا این چیزا گفتن پیغمبر دل شکسته شد. خدا برای دلجوی پیغمبر این کار، آیاتشو بخونید، خدا میگه من میدیدم تو شبا رو به آسمان، حالت پژمرده می نشستی که یه وحیی بشه، فرجی برات بشه. دوجو اینا قرآن هستا، میگه من میدیدم که شبا تا صبح همش رو به آسمانی، میگی بلکه جبرئیل بیاد من از دست این یهود نجات بده. حالا میخوای از این به بعد رو به کعبه نماز بخونی، یعنی فرقی نمیکنه. هدف اینه که با خدا راز و نیاز کنی، اصلا فرق نمیکنه رو به بیت المقدس وایستین یا رو به مکه وایستین، با خدا میخوان. اینم که میگیم همه به یه سمت وایستین، میخوایم وحدت باشه، تفرقه نشه. چون برید تو مسجد ببینید که این وری میخونه، که رو به شما میخونه، یه مقدار تفرقه، میگه بذار نظم باشد، شکوه پیدا کند اسلام، همه به یه سمت، همه به یه جهت. حالا اگه مسیحی ها میامدن شانتاج میکردن، خدا آمادگی داشت کعبه رو عوض کند، چون کمایی که قبلی رو عوض کرد. مگه اون نمازهایی که به سمت مسجد الاقصا میخوندن باطل بود؟ نه. مگه نمازهایی که به سمت کعبه میخونن ثوابش بیشتره؟ نه، هیچ فرقی نمیکنه، چه به اون سمت میخونن چه به این سمت. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، یعنی خدا اصلا هیچ، میگه اصلا نیکی نیست که شما وقتی نماز میخونین رو به مغرب وایسی یا رو به مغرب. یعنی همین دوتا قبله، یکیش مغرب بود یکیش مشرق. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. یه اونی که مهمه ایمان به معاد داشته باشین، ایمان به خدا. برای چه فرقی میکنه این سمت بخونید یا اون سمت؟ اما حالا خدا میتونه آقا امام حسین رو عوض کنه، مثلا امیرالمومنین رو عوض کنه، هر چقدر یهود شانتاج کنه. نه، علی یه چیز دیگه است. مسئله علی آقا مثل قبله است، همه نیاز دارن به سوی او بیان، اما او نیاز ندارد رو به هیچ کس بکنه. علی آقا ولی خدا یه چیز دیگه است. دوستان عزیزان، تو همین کافی باب هست، شما هم کتاب اصول کافی همین فهرست شنگانی هست، یه فصلی دارد، فصل برتری زیارت مؤمن بر زیارت خانه خدا. اونجا رو وا کنی، امام صادق فرموده زیارت المؤمن افضل من زیارت الکعبه، یعنی سلمان رو بری زیارت کنی از کعبه بالاتره. زیارت المؤمن تا برسد آقا کسی برد امام سید شهدا امام حسین رو کربلا زیارت کند. زیارت یه فصل دیگه دارد، حرمت المؤمن افضل من حرمت الکعبه، احترام مؤمن از احترام کعبه بالاتر. کعبه یه سنگه، به نظر شما آقا سنگ بالاتره یا انسان کامل؟ یه سنگی رو آقا بعدم میدونی که اینجا رو چند بار خراب کردن وهابی ها ساختن، همین اخیرا دوباره خراب کردن، چیزی نیست که خرابش میکنن، آجر رو اینا میدارن میدرست میکنن. تازه آقا کعبه همش یه نماده، مردم جمعشن امام زمانشون رو ببینن، میاده اصلش، به خاطر تمام الحج زیارت الامام. حقیقت حج این است که مردم بیان امامو ببینن، هدایتشون کنه، دین بهشون یاد بده، معضلاتشون. شما الان برو به کعبه بگو که آقا من بین 3 و 4 شک کردم، تکلیفم چیه؟ میگه من به اندازه تو هم نمیدونم. اون چه میدونه که چیه؟ امامی که میداند. شما برو به کعبه بگو آقا من راه گم کردم، منو هدایت کن. میگه مثلا خودم محتاج تو هم، من اصلا میگه بنز تو هم راهو نمیشناسم، سنگ دیگه. اما شما برو به امام حسین بگو که آقا من راهو گم کردم، میگه اگه حر باشی من میبرمت، اگه زهیر باشی من میبرمت به خدا میرسونمت، اگه وهب باشی آقا من. اونه که میتونه مردم، میگه کعبه میتونه مردم هدایت کنه. حقیقت کعبه این است که مردم جمعشن امامشون رو ببینند و از توسط او به خدا برسند. اما میاده، شما میای امام زمانم میاد، یه جای خوبیه. بعدم ارزش حج این است که شما ولایت امیرالمومنین داری، ولی اگه ولایت نداشته باشی که حج آقا ارزشی ندارد که. تازه بازم اونجا به امام حسین ارزش پیدا میکند. اگه کسی آقا بین رکن و مقام، اونایی که رفتن اونجا میدونن اونجا میشه وایستاد، بین رکن و مقام کسی نمیتونه وایسته هیچ ساعتی از شبانه روز. اما اگه کسی بین رکن و مقام این امکانو داشته باشد خیمه بزنه و زندگیشو اونجا قرار بده، هزار سال روزا روزه بگیره، شبا تا صبح نماز بخواند، بندگی خدا کند، ذره نسبت به ولایت امیرالمومنین شک داشته باشه، خدا او رو با رو وارد آتش جهنم میکنه. مثلا حج اعتبارش به ولایت امیرالمومنینه. مثلا حج بدون ولایت، شما ولایت از حج بگی مثلا میشه حج ناسبیا. شما دازه اگه میری در طواف کعبه لذت میبری چون محبت حسین ابن علی داری لذت میبری، ولی اگه تو محبت امام حسین نداشته باشی آقا اونجا چه لزمه که دیگران میان چه کار میکنن اونجا؟ قرض همین. دازه حقیقت حج ولایت است، کمال حج به زیارت امام است. از شما میپرسم آقا به خاطر این انسان کامل بالاتره یا خانه کعبه؟ اصلا آقا قابل مقایسه نیست، قابل مقایسه نیست. انسان کامل بالاتر از یا قرآن چاپ شده؟ بدونین از امیر آقا گرفتار این نوع جمود ها بود که معاویه ازش سوء استفاده کرد. این جمود ها آقا نذاش علی پیش ببرد، گفت بزنین قرآن ها رو بریزین. آدم هایی که نمیزنین تو حدیث رو تحمل کنن، گفتن آقا ما با قرآن شوخی نمیکنیم. شمشیر گوشه پشت سر امیرالمومنین، گفتن قرآن که بازیچه. گفت آقا من قرآن ناطقم. من میگه گفتن آقا اینا رو بذار کنار، قرآن ناطق چیه؟ هیچ. بدون که آقا اینا اینجور چیزا رو نفهمیدن. علی رو اینجوری، علی گرفتار جمود شد. بعد فرمودن لولا تربت و کربلا ما فضلتک، اگه تربت کربلا نبود هیچ فضیلتی برای تو نبود. بعد فرمودن ولولا ما تزمنت و ارض و کربلا لما خلقتوک. حالا این خیلی تو، اگر اون آقایی هم که زمین کربلا بغلش کرده و در این توش خوابیده در آغوشش کشیده نبود، اصلا من هیچی خلق نمی کردم. تو هم لولاک لما خلقت الافلاک. یا اگه امام حسین نبود اصلا ما مکه هم خلق نمی‌کردیم، ما کعبه هم خلق نمی‌کردیم، اصلا ما زمینی خلق نمی‌کردیم، اصلا ما آسمانی خلق نمی‌کردیم. ما خلقت سماء مبنیه ولا ارضا مدهیه ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئه الا لمحبت هؤلاء الخمسه. مگه برای این پنج نفری که زیر عباند جبرئیل و اینا کیان؟ همه چی برای ایناست. گفت کیند این پنج نفری که زیر عبان؟ هم فاطمت و ابوها و بعلها و بنوها و سر المستو. توجه بفرمایید. بعد فرمودن فقری و استقری، آرام بگیر، ساکت باش و کونو دنیان متواضعن ذلیلن مهینا. در مقابل کربلا خار باش، ذلیل باش، افتاده باش، تکبر نکن. غیر مستکبرن بلا مستکنف لعرض کربلا و الا سخت و بک. و الا اگه بخوای روبرو کربلا عرض اندام کنی بهت غضب میکنم. و هوی تو بک فی نار جهنم، با سر تو رو وارد آتش جهنم. یعنی این زمینم بدون ولایت امیرالمومنین ارزشی نداره. اون آدمی هم که اونجا دارد عبادت میکند بدون ولایت امیرالمومنین، او رو با صورت وارد آتش جهنم میکنند. حالا من وقتم خیلی گذشت، میخواستم یه بحث دیگه عرض کنم چون میخواستم شما بعدم آقا خدا دیگه عرضمو تمام میکنم. خدا کجا گفته هر کی بره تو کعبه من دعاشو مستجاب میکنم؟ من کجا گفته؟ سنیام نقل نکردن. بعد اصلا با مسجدهای دیگه فرقی نمی کند که یه مسجدیه که چون قبله شده فضیلت پیدا کرده است. ولی این مسجد شما تو کعبه هم بری آقا باید با آدابش دعا کنی تا. اما فرموده اجابت و دعا تحت قبته. اما کربلا بری میگد که من دعا زیر قبه امام حسین. کجا گفته کسی خاک مکه رو بخوره؟ اصلا حلاله. شما الان خاک مکه رو برداری بخوری حرام، اما مال امام حسین نه که حرام نیست، شفاست. اصلا شفاست. حالا بعد فردا میخونم شما اگه زیارت امام حسین رو، اینو چرا فردا براتون بحث میکنم، زیارت امام حسین بری ثواب هزار حج دارد، هزار عمره دارد. حالا بعدم میخونم اصلا حج رسول الله دارد، جز قابل مقایسه نی. بعدم این زمین، این زمین آقا، من تاریخ رو خوندم، همه این قصه آقا حج همش اینه، همش که به ابراهیم گفتن تو منا بیا پسرتو قربانی کن، او قبول کرده این کارو بکنه، همه رو بر محور این خدا درست کرده، گفته بیاین تسلیم رو از ابراهیم یاد بگیرین، دین رو از ابراهیم یاد بگیرین، روح حج تسلیم در مقابل خداست، که اگه گفت پسرتو قربانی کن بکن، اگه گفت یه مردی راضی شد بچهشو بیارد در منا قربانی کند، هر مسلمانی سه روز بعد بره اونجا بیتوته کنه، این خاطره رو زنده نگه بدارد. اما به امام حسین گفتن خاندانتو ببر کربلا قربانی کن، تازه او که نکرد، اون نذاشتم بکنه، اما خدا میگه همین که راضی شد خیلی ارزشه. امام حسین همه رو قربانی کرد. من در روایت دیدم بچه شو دمر خوابوند، همین ابراهیم اینوری نخوابوند، دمر خوابوند، سرشو اینجوری بالا گرفت، چاقو رو آورد. گفتن چرا این کارو میکنی؟ گفت سخته پسرمه، تو صورتش نگاه کنم سرشم ببرم سخت. گفتم وایس تا پس کربلا تماشا کن. گفتن بسن و فدیناه به ذبح عظیم و ترکناه فی الاخرین. حالا صبر کن، 90 میاد قربونی کردن تعلیم جهان می. استاد ما میگفت آقا، میگفت این عسکر رو گرفته رو دستش، میگفت گل فروشم. بعد میگفت، اون میگفت سخته، امام حسین میگفت هون علیه، برا من آسونه. کلاس امام حسین رو مقایسه کن آقا، تو منا بالاتره یا کربلا؟ اصلا قابل مقایسه نیست به خدا. اگه شما منا بالاتره یا کربلا؟ اصلا اینا نمیشه. ابراهیم بالاتره یا حسین ابن علی؟ او میگه برا من سخته، انجام میدم ولی سخته. امام حسین میگه هون، هر دو تا بچه شو همینطوری کرد. مال اصغر رو میگفت سخته، اما اکبر تا اومد گفت برو پسرم، گفت برم جونم، گفت برو. قاسم رو اجازه نمیداد، اکبر زود بارشو بست. قاسم هم اینو میدونست که فردا کارش گره میخوره. خاطر این شب عاشورا، وقتی که شب عاشورا، وقتی که امام حسین خطبه خون، گفت همه تون شهید میشین دیگه آقا، بشارت به شهادت به همه، گفت همه شهید میشین فرد، هر کی تو این خیمه است شهید میشه. قاسم هم بود، قاسم 13 ساله هم تو خیمه بود. این میدونست که مال این به این سادگی ها نیست. بلند شد گفت عمو جان منم شهید میشم. این ممکنه هر سال اینو میگم دیگه، این ممکنه بد معنی بشه، یه واعظی مثل من بیاد الان هستن دیگه، آدمای کج فهم هستن، خود ما ممکنه کج بفهم، بگن قاسم از ترسش گفت. گفت عمو گفته، آیا به 13 ساله هم میرسه؟ یعنی میتونه از ترسم باشه. امام برای اینکه این بد معنی نشه، والا از همه بهتر برادرزادش رو امام حسین میشناخت. خدا شد آقا، اون میدونست که دست پرورده حسن ابن علی چیه، اون میشناخ قاسمو. اما گفت من سوال تو جواب میدم برادر، اما بعد که تو سوال منو جواب بدی، مرگ در نظر تو چگونه است؟ یعنی از ترست میگی یا از رو عشق میگی؟ گفت اهلا من الاصل، گفت از اصلم برای من شیرین تر است. امام فرمودن تو هم شهید میشی، اما مال تو بعد از بلایی عظیم است. مال قاسمو چربش کرد، گفت مال تو خیلی سخته. بعضی مقتل نویسا گفتن این نشون میده که شهادت قاسم از همه سخت‌تر بوده، چون بعد از بلایی عظیم. تو ارشاد هست، نگاه کن تو ارشاد مفید، گفت قاسم خیلی نگران نباش، اصغر منم فردا شهید میشه. یعنی کار به 6 ماه هم میکشد. حالا تو که اینجا میگن امام هم خودش گریه کرد، هم تمام خیمه گریه کردند. بگم آقایون آمادگی دارین حقش رو ادا میکنین؟ من میترسم خدا شاهد، میگم نکنه حقش ادا نشه. همه شنیدین، همه پایمه. اگه این دهه نگیم دیگه هیچ وقت گفته نمیشه. همه شنیدین رو امام، رو بدن امام حسین اسب دووندن. کی دووندن؟ بعد از اینکه سر از بدنش جدا کردن. روح نداشت، روح نداشت. اما اون بچه‌ای که زنده زنده، هی صدا میزد عمو به دادم برس، استخونام شکست، لش اسب، اسب چجوری میفته؟ اونم روی بدنی که نه. یه جمله از شهید غلامعلی بگم، دیشبم گفتم آقا اینو که به قاسم گفت این جون گرفت، این یتیم آخ 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 آخ. حالت روانی آقا اینا رو خوب ترسیم میکرد، ما رو که خیلی مست کرد غلامعلی. میگفت زد از خیمه بیرون با یه مباهات، اومد اکبر رو دید، پسرموش بود، گفت اکبر فردا چه کاره ای؟ گفت من که تا آخرین قطره خونم وای میستم. گفت دست بده. این دوتا برادرزاده پسرمو دست دادن، گفتن فردا تا آخرین قطره خونمون دفاع میکنه. قاسم دید اکبر رفت به عهدش وفا کرد، اصلا دیگه روش نمیشد تو خیمه بره. از لیلا از خواهر اکبر خجالت میکشید، از عمه‌هاش خجالت. اومد عمو رو پیدا کرد، گفت عمو اکبر رفته به عهدش، حالا من میخوام برم. امام دیشب قول داده بود. یه عبارت مقتر این است، یه نگاه مأیوسانه ای به قاسم کرد، گفت نه برادرزاده، من داغ تو رو نمیتونم تحمل کنم، اکبر رو میتونم، تو رو نه. کارش گره خورد، خودشو انداخت رو دست و پای عمو، دستاشو میبوسید پاش. من اینو جایی ندیدم، میگم زنای عرم هم این صحنه رو میدیدم به حال این یتیم گریه میکردم. چقدر بعضی میگن هر کاری کرد نشد، تا اومد تو خیمش این زانوهاشو گذاشت بغلش، بغل گرفت سرشو گذاشت، های های گریه میکرد. نجمه شنید. یه جمله بگم، مادرها گریه کنن بچه هاشون رو دعا کنن. نجمه مادرش اومد گفت پسرم چشمتو گریان نبینم، چرا اینجوری گریه میکنی؟ گفت همه بابا دارن رفتن شهید شدن، من بابا ندارم، عموم اجازه نمیده برم میدون. بازوشو بازوبندشو باز کرد، این دستخط امام حسن رو گفت اینو ببر به عموم نشون بده دیگه جلوتو نمی. دوون دوون میومد، اما دست خط بابا ما آوردن. برادر دارا، برادر دارا، وقتی چشمش افتاد به خط برادر، دید نوشته حسین جون کربلا نیستم جونم رو فدات کنم، اما قاسم رو از طرف من بفرست، منم جلو مادرم روسفید باشم. اینجا داره این عمو و برادرزاده هم دیگر رو بغل کردن، همینجوری انقدر گریه کردن، هر دو از حال رفتن. قاسم از یه طرف افتاد، عمو از یه طرف. آخرین جملمه، میخوام حقش رو ادا کنیم، میخوام صدا نالتون بلند شه، انشالله حاج آقا فیض میده. تمام شد. میخوام بگم حسین جون انقدر گریه کردی، هنوز چیزی نشده بود، هنوز اتفاقی نیفتاده بود، دلها بسوزه. اون جایی که اومد دید این بدن زیر زم اسبا، هی صدا میزنه عمو ها.